پاریس مشاهده میکنید پس لرزه های اون طوفانان اقصای مقابله رو، کل جهان به یک بیداری خاصی رسیده در برابر این رژیم اشغالگر قدس. و به هر حال این مدیریت و رهبری که به هر حال این جنبش کرده در طول مبارزات ملت فلسطین بی نظیر هستش، و امیدواریم که این جریان طوری مسیر خودش ادامه بده که در نهایت هم حرفی که مقام معظم رهبری زدن فروپاشی رژیم اشغالگر قدس، و امیدواریم که انشالله اون وعده انشالله محقق بشه.
امید خدا. خیلی لطف فرمودید جناب دکتر غریبی، استفاده کردیم. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم. خداحافظ. خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
مورد ظلم هستیم، مظلوم، ما ضعیف نیستیم، ما مقتدر. قوت ملت ایران بخش اصلی و مهمش به خاطر اعتقاد به حمایت الهی است. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ابصر. خدای متعال با ماست، داره کمک میکنه. نشانش هم همین 40 سالی است که این همه علیه ما توطئه کردن، این همه فشار آوردن، جنگ را انداختن، فتنه را انداختن، نفوذ درست کردن، عوامل تروریستی رو به جان مردم انداختن. ملت مثل کوه ایستاد، روز به روز هم استوارتر شد. به فضل الهی، به حول و قوه الهی، همه مقاصدی که ملت ایران برای خودش ترسیم کرده با قوت و اقتدار خودش رو به اون مقاصد خواهد رسوند.
و اما باز هم بازگردیم داخل استودیو در خدمت جناب دکتر سفر نژاد، و بحث قبلی رو آقای دکتر ادامه بدیم، کامل کنیم که انشاءالله برسیم به مباحث بعدی. بفرمایید.
خب ببینید، بحث شرایط مقاومت، شرایط مقاومت چی از دیدگاه خداوند متعال مستند به آیات شریف قرآن؟ نکته اول، مقاومت با تمام وجود. ببینید در سوره توبه آیه 41 اومده که خداوند می‌فرمایند سبکبار و گرانبار بسیج شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید اگر بدانید این برای شما بهتر است. یعنی خداوند از مؤمنین اینو خواسته که با تمام وجود در راه دفاع و حفظ دین همت کنند.
بله.
و در این راه از هر حالتی از جان و مال خودشون بگذرن، دریغ نکنن. نکته دوم، عدم سستی. خداوند متعال کسانی رو که در مواجهه با دشمن سستی میکنن نهیب میزنه و در سوره توبه آیه 38 میفرمایند ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را چه شده است که چون به شما گفته میشود در راه خدا بسیج شوید کندی به خرج میدید؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید؟ متاع دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست. نکته سوم، ابزار قدرت و شدت. در مقاومت در برابر دشمن باید با ابزارهای بروز، ابزارهایی که بیانگر قدرت و شدت ظاهر شد. توی اینجا در سوره توبه آیه 123 خداوند متعال می‌فرماید ای اهل ایمان، با کافران از آنان که با شما نزدیک‌ترند شروع به جهاد کنید و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت و پایداری حس کنند و بدانند که خدا همیشه با پرهیزگاران است. نکته چهارم، عدم اطاعت از کفار و مشورت با اونها. خداوند می‌فرماید سوره فرقان آیه 52 پس از کافران اطاعت مکن و با قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز، که حالا آیات دیگه ای ما تو این زمینه داریم که این رو به اصطلاح بیشتر بیان میکنن، توضیح میدن. نکته پنجم، عدم خوشبینی و اعتماد به دشمنه. خداوند متعال به صراحت از خوشبینی و اعتماد به دشمن نهی کرده و فرموده ای اهل ایمان، از غیر از همدینان خود دوست صمیمی همراز نگیرید، چرا که آنها از خلل و فساد در کار شما ذره کوتاهی نکنند. آنها مایلند شما همیشه در رنج باشید، دشمنی شما را بر زبان هم آشکار سازند و محققاً آنچه در دل دارند بیش از آن است. ما به خوبی برای شما بیان آیات کردیم اگر عقل را به کار ببندید. سوره آل عمران آیه 118. نکته بعدی، نکته ششم، جایز نبودن گریختن از دشمن. خداوند متعال به صراحت دستور و مقاومت در برابر دشمن دادن و اجازه فرار و پشت کردن به دشمن رو ندادن. در سوره احزاب آیه 15 میفرماین که و آن منافقان از این، اشاره به اون جنگ احد هست، از این پیش با خدا عهد محکم بسته بودند که به جنگ پشت نکنند و عهد خدا پرسش خواهد شد. بله. اون اتفاقی که تو جنگ احد افتاد و بحثش رو همه عزیزان مستحضر هستن.
درست.
پشت کردن به فرمانی که رسول خدا داده بود و ترک موضع. نکته بعدی حفظ وحدته. خب ما امروز مصداقش رو دیدیم دیگه، شما دیدید ولی امر شیعیان و مسلمانان جهان میاد چیکار میکنه؟ نماز میت میخونه بر یک رهبر اهل سنت، یک رهبر مقاومت اهل سنت. این خودش مصداق عملی اجرایی سازی این کلام خداونده. حفظ وحدت از جمله شرایط مهم مقاومت در برابر دشمنان، حفظ وحدت و یکپارچگی امت اسلامه. چیزی که کلید واژه هم حضرت امام رحمت الله است، هم رهبر عزیزمون حضرت آقا.
بله.
و اختلاف و ترک وحدت موجب شکست و نابودی خواهد شد. در این مورد آیات متعددی رو داریم، مثلا سوره انفال آیه 46 رو داریم که خداوند متعال رو این موضوع تأکید دارن. نکته بعدی لزوم بهره‌گیری از تمام استعدادهای جامعه اسلامیه. یعنی تمام استعدادها رو به کار بگیرید. خداوند متعال با صراحت بیان می‌فرمایند جامعه اسلامی برای بالندگی در جهان باید متکی به خودش باشه و برای این منظور باید خود رو در برابر دشمنان در همه زمینه‌ها مجهز کنه. خداوند در سوره انفال آیه 60 این موضوع رو به صراحت بهش اشاره دارن. ببینید اصلا شاید یکی از دلایلی که در کلید واژه‌های گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت ما یه بحثی به نام خودکفایی رو داریم.
بله.
و عدم وابستگی به دشمن و ساخت اون ابزاری که میتونه این مقاومت رو در برابر دشمن به فعلیت برسونه مورد تاکیده همینه. یعنی امام رحمت الله دقیقاً گفتمان انقلاب و گفتمان مقاومت رو بر پایه کلام خداوند متعال پایه‌ریزی کردن. نکته بعدی انزوا بخشی از سیاست مقاومتیه. در هر زمانی که گروهی برای رسیدن به اهداف عالی الهی قیام کنن، به صورت طبیعی با مخالفت و دشمنی کافران مواجه میشن. یکی از مراحل دشمنی محدود ساختن ارتباطی طرف مقابله. در برخی شرایط نیز ممکنه گوشه‌گیری از جامعه همراه با امیدواری به آینده‌ای روشن بخشی از مخالفت و مقابله با وضع موجود باشه.
بله.
این تنها موندن در هر دو صورت مقدمه قیامه. که حالا ما در قرآن مثلا در سوره کهف آیه 16، باز در همین سوره کهف آیه 10 و برخی آیات دیگه صراحت این موضوع مورد تاکید قرار گرفته.
بله.
ببینید شاید بشه مصداق این رو امروز چی گفت؟ همین تحریم هایی که داره اعمال میشه.
بله.
من با اجازتون یه نکته دیگه مونده از بحثم. بله. نکته بعدی تحمل رنج و مشقت لازمه مقاومت. این هم باز در آیات متعدد مورد اشاره قرار گرفته، از جمله در سوره بقره آیه 214 که خداوند متعال فرمودن حتما برای اینکه شما بتونی به مقاومت دست پیدا کنی و نتیجه بگیری باید تحمل رنج و مشقت کنی. خب ببینید ما میخواستیم اینجا چی بگیم تو این بخش بحث؟ میخواستیم بگیم که این مقاومتی که خداوند متعال در کلام الله خودش در سوره ها و آیات مختلف با عناوین و ادبیات مختلف بهش اشاره کردن یه سری شرایط و ملزوماتی داره و تعدادی از اینها رو من اشاره کردم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و قطعا آقای دکتر به کارگیری این مواردی که اشاره فرمودید قطعا برای کسانی که یک آرمانی دارند و در پیش روی اونهاست قطعا به هدف خودشون خواهند رسید و رژیم صهیونیستی بداند ادامه راه شهید هنیه به پیروزی و رهایی مردم فلسطین و قدس عزیز ختم می شود.
بالجراح القنبلة واثأر لقدسك في زمان الهرولة واجمع شتاتك من مقاصد مكره وانصب لمكر الماكرين المحصلة واشدد على لهب الجراح القنبلة واثأر لقدسك في زمان الهرولة واجمع شتاتك من مقاصد مكره وانصب لمكر الماكرين المبصلة وإذا ضباب المرجفين طوى المدى فالقدس للأحرار موصلة الصلة أسرج لحائطها البراق محلقا بالفتح فوق الأمة المسترخلة ألا أنت أنت جلاء كل رزية ألا أنت أنت جواب كل الأسئلة ألا أنت مدرار الغياث لأمتي ولا أنت نوار اخضرار السنبلة يا زرع باسطا فوق استلاب الأنفس المتسولة يا شاريا خبز الكفاف بذاته بيعا لأمريكا مقابل خردلة
ثر بالكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة فالطاعمون اللابسون على الخنا جوعا عراة بالخنا متسربلة أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في زمان الجلجلة
كن وعد آخرة لقدسك طالعا من سورة الإسراء.
همچنان با ویژه برنامه مهمان شهید از رادیو فرهنگ همراه شما بزرگوارانیم و در این لحظه مهمان دیگری داریم از طریق تلفن که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب دکتر محسن محمدی استاد محترم حوزه و دانشگاه. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر. ما از ابتدای این ویژه برنامه از طریق تلفن و همینطور داخل استدیو مباحث و مطالب مختلفی رو مورد بحث و مداقه و بررسی قرار دادیم. من میخواستم دیدگاه حضرت عالی رو درباره محور مقاومت جویا بشم. در این مورد خواهش میکنم برای شنوندگان عزیز ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به موضوع برنامه و شبکه بنده خواستم مطالب در مورد فرهنگ مقاومت عرض بکنم و تاثیر شهادت اسماعیل هنیه بر این
بله. ملنترم آقای دکتر صحبت کنید ممنون میشم.
خب فرهنگ مقاومت یکی از مهمترین مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی هست. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی در یک گفتمان شیعی و در یک جغرافیای فارس زبان مطرح شد و یعنی انقلاب اسلامی هم از جهت مذهب و هم از جهت قومیت در اقلیت جهان اسلام هست، خود در بیشتر جهان اسلام عرب هستند و ما در ایران فارس هستیم و بیشتر جهان اسلام اهل سنت هستند و ما شیعه هست. از این جهت گفتمان مقاومت که در ایران و انقلاب اسلامی مطرح شد در یک اقلیتی قرار گرفت و از همون ابتدا دغدغه رهبران انقلاب صدور این گفتمان و توسعه اون به جهان اسلام و حتی در مرحله بعد کل عالم بشریت بود. از این منظر انقلاب اسلامی تلاش میکرد که گفتمان مقاومت رو به کشورهای عربی با وجود که اونا خب با توجه به گفتمانی که بر خان عربی است میگه داشتن یک مقاومتی رو در مقابل گفتمان غیر عرب داشتن و از جهت دیگه توسعه این گفتمان به محور غیر شیعی و جهان سنت ببره که خب با توجه به تلاش هایی که سالها استعمار برای تفرقه و فاصله بین شیعه و سنی انداختن این هم مانع بزرگی بود برای گفتمان مقاومت. اما در این سالها رهبران انقلاب با یک هوشمندی و یک درایتی تلاش کردند که موضوع فلسطین رو از یک موضوع ملی، از یک موضوع عربی و از یک موضوع سرزمینی خارج کنند و اون رو مسئله جهان اسلام و حتی مسئله جهان بشریت قرار بدن با توجه به دشمنی ها، ددمنشی ها و جنایت هایی که رژیم صهیونیستی و به پشتوانه اون آمریکا انجام میدادن. شهادت اسماعیل هنیه در ایران یک نماد و نمود بزرگی از تحقق این هدف و توسعه فرهنگ مقاومت بود. ما در طول تاریخ نداشتیم که یک مجاهد سنی در بین خیلی عظیمی از جمع صدهای هزار نفری از شیعیان تشییع بشه. ما در طول تاریخ نداشتیم که یک مجاهد سنی توسط یک عالم برجسته و یک شخصیت بزرگ سیاسی و عالی ترین مقام سیاسی شیعی و دینی شیعی بر پیکر او نماز خونده بشه. و همانطور که ما شهادت شهید سلیمانی ما و عراق رو در محور مقاومت در هم تنید و خون ما رو، خون ایرانی و عراقی رو که دشمن و آمریکایی‌ها بسیار تلاش میکنن که به اینا فاصله بیفته در هم تنیده شد و یک ائتلاف بسیار بزرگی ایجاد شد که الان ما میبینیم محور مقاومت در عراق بعد از شهادت شهید سلیمانی چقدر توسعه پیدا کرده، چقدر قدرت پیدا کرده. شهادت اسماعیل هنیه این محور مقاومت رو یک قدم به جلو برد و ائتلاف شیعه و سنی رو در راستای تحکیم و توسعه فرهنگ مقاومت بسیار بسیار تقویت کرد و تشدید کرد. خب امروز ما ساعت قبل سخنرانی صدا نصرالله رو هم شنیدیم که گویا هیچ مفارقتی بین شیعه و سنی در محور مقاومت نیست. ادبیات، صحبت‌ها، همونطور که صدا با بزرگی از رهبران شیعه و فرماندهان شیعه محور مقاومت یاد کرد، با همان بزرگی از رهبران و فرماندهان محور سنی در مقاومت نقل کرد و این به نظر بنده یک قدم بسیار بزرگی در راستای تحکیم فرهنگ مقاومت و توسعه فرهنگ مقاومت است و اون هدف بزرگی است که امام خمینی داشت برای صدور انقلاب و شما خیلی خوب مشاهده میکنید که به بهترین شکل این کار در این روزها انجام خواهد شد و انشاءالله رحمان در روزهای آینده با بروزات بیشتری از این اتحاد و انسجام مقاومت و تثبیت فرهنگ مقاومت در جهان اسلام خواهیم دید.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر محمدی، خیلی لطف فرمودید.
خیلی خلاصه صحبت کنم که وقت شما
خیلی هم عالی، بهره بردیم از بیانات شما. با شما بزرگوار هم خداحافظی میکنیم.
التماس
از میکنم. خدا نگهدار.
عاقبت بردن قلب نیل را، شیرمرد خطه سجیل را، در دل ما داغ ابراهیم بود، ناگهان کشتن اسماعیل را.
دوست گرامی در پاسخ به پرسش ما گفتند که به اونها میگیم مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست، چه سامرا باشد، چه غزه، چه حلب، چه تهران، فرقی نمی کند. آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان. عیسی پرپور اگه درست بخونم، گفتند که به اونها میگیم این روزها شاهدید که مردم مسلمان ایران و سایر کشورهای اسلامی قطعا یکی شده به کمک فلسطین خواهند آمد. خب آقای دکتر صفر نژاد، با توجه به فرصتی که در اختیار ما هست، من تقاضا میکنم بحث رو ادامه بدید، به یه جایی برسونیم تا اشارا مکول کنیم. خب، به فردا
ببینید، در ادامه برای داشتن روحیه مقاومت باید عواملی که به ما کمک میکنن تا به اون درجه برسیم و بشناسیم. یعنی میخوایم عوامل مقاومت رو از دیدگاه خداوند متعال که در قرآن کریم اشاره شده بهش اشاره کنیم. نکته اول، توحید و ایمان به خدا و امدادهای غیبی. خداوند متعال تو سوره فاطر آیه 15، تو سوره محمد آیه 7 در این ارتباط به طور مشخص اشاره دارن.
بله.
نکته دوم، ایمان به معاد. در خصوص ایمان به معاد هم در سوره بقره آیات 153 تا 156 به طور مشخص به این موضوع اشاره شده. نکته سوم، توکل هست. بله. که در سوره آل عمران آیه 3 به این موضوع اشاره شده. نکته چهارم، امیدواریه، امید به پاداش و نصرت الهی. در سوره نساء آیه 104 بهش اشاره شده. نکته پنجم، دعا هست. سوره آل عمران آیه 147. نکته ششم، خشوع هست. یعنی کسانی که خود رو در محضر پروردگار جهانیان بدونن، اون رو شاهد بر همه امور و قادر بر هر کاری بدونن، باید در برابر اون فروتن باشن.
بله.
حتی اونا که مقاومت انجام میدن. سوره بقره آیه 45 به طور مشخص به این موضوع اشاره کرده و توصیه شده به مؤمنین که از خدا، اونایی که یاری میجوان از خدا، به صبر و نماز توصیه شدن. نماز امری بسیار بزرگ و دشواره، مگر بر خدا پرستان فروتن. یعنی ببینید، اینجا اون مفاهیم، اون عبادات، اون محتوایی که ما در عبادات قراره بهش برسیم هم مورد تاکیده. نکته ششم، شوق دیدار با خدا هست.
بله.
در سوره بقره آیه 249 به این موضوع اشاره شده. خب ببینید، جمع تمام اینها چی رو به ما میخواد بگه؟ میخواد بگه ما برای این که به مقاومت برسیم، این عواملی رو که خود خدا بیان کرده هم باید بشناسیم، هم باید بهشون عمل کنیم. نکته بعدی، موانع مقاومت هست. از دیدگاه خداوند متعال این موانع هم مورد اشاره قرار گرفتن. نکته اول، دنیا طلبی و هواهای نفسانیه. سوره آل عمران آیه 152. نکته دوم، شیطان و وسوسه هاشه.
بله.
که حالا من گفتم دیگه، اینجا شیطان دوتا بازو داره، دوتا بال داره. شیاطین و من الجن و شیاطین و من الانس. خود شیطان ابلیس از جن سه جنیان بوده و شیاطین انسانی که امروز دارن اون رو همراهی میکنن، یکی از مصادیقش همین صهیونیستان.
بله.
همین صهیونیستایی که مورد حمایت آمریکا و انگلستان و دنیای غربن. نکته سوم، تاثیرپذیری از دشمنه. داریم موانع رو میگیم، یعنی حواسمون باشه، مخصوصا تو جنگ روانی که دشمن انجام میده، این جنگ روانی شده یا جنگ شناختی. در حوزه سایبر، در حوزه فضای مجازی، در حوزه افکار عمومی شده یکی از عوامل ضد مقاومت.
بله.
حواسمون باید باشه که حالا من تو این زمینه تو انتها توضیح میدم به اندازه وقتی که باشه.
خیلی.
چهارم، تبعیت از نادانانه. چه کسی رو ما قرار الگو قرار بدیم؟ در سوره یونس آیه 89 به این موضوع اشاره شده. نکته پنجم، عجبه. هرگاه انسانی دشمن را به هر دلیلی کوچک و ضعیف بشمره، از آسیب در امان نخواهد موند. یعنی توصیه شده این مؤمنین حواستون باشه، خدا نکره دچار عجب نشید در برابر دشمن، چون این از عواملیه که مقاومت رو دچار مشکل میکنه. سوره توبه آیه 25. نکته ششم، عجول بودنه. طبع بشر عجوله. خداوند متعال سوره اسراء آیه 11 به این موضوع اشاره دارن. انسان با شوق و رغبتی که خیر و منفعت خود را می جوید، با همون شوق و رغبت شر و زیان خود را می طلبد و انسان بسیار بی صبر و شتابکار است. خب حالا میریم جلوتر، نتیجه مقاومت چیه؟ نکته اول پیروزی و یاری خداونده. سوره آل عمران آیه 139، سوره محمد آیه 7، سوره غافر آیه 77. دومین نتیجه مقاومت شکست دشمنه. سوره آل عمران آیه 3. نکته سوم رهایی از عذاب دردناکه. سوره صف آیه 10. نکته چهارم رهایی از ترس و اندوه. ببینید مقاومت علارغم این که شاید بعضیا بترسن برای انجامش، اما خداوند متعال خودش میفهمه در سوره فصلت آیه 30 میگه این مقاومت نتیجهش رهایی از ترس و اندوه. نکته پنجم بهشت جاودانه. سوره فصلت آیه 30 و 31، وعده خداوند برای اونایی که مقاومت میکنن که حتما این بهشت جاوید منزلگاه اونها خواهد بود. نکته ششم اجر بی نهایته. خداوند متعال در سوره زمر آیه 10 به اجر بی وصف به غیر حساب کسایی که مقاومت میکنن اشاره کرده.
بله.
پس ببینید اینجا من از چند بعد خواستم این مقوله مقاومت رو در کلام الله خداوند متعال،
بله،
این مستند الهی، این کلام الهی که دستمون هست،
بله،
بله، بهش اشاره بکنیم برای کسایی که اهل مطالعن، برای کسایی که اهل تفکرن، که خداوند متعال در ابعاد مختلف به این موضوع اشاره داره. حتی ببینید مثلا یه چیز جالبش اینه که حتی میگه اگر تو رفتی توی یه جا مقاومت کردی به نتیجه دلخواه رسیدی مغرور نشی، یا اگر یه جا هم شکست خوردی ناامید نشی.
آفرین.
یعنی همه اینها رو خداوند متعال در کنار هم دیده. انشالله تو وقتی که اگر زنده باشیم فردا باشه،
انشالله ما همین قولم از شما بگیریم آقای دکتر،
زنده باشم انشالله وارد بحث محور مقاومت و وضعیت فعلی این موضوع در جهان امروز خواهم شد از منظر موقعیت منطقه‌ای و روابط بین الملل.
انشالله انشالله در خدمتون خواهیم بود.
انشالله
خب آقای دکتر خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر صفرنژاد، خیلی استفاده کردیم از بیانات جناب عالی. انشالله که این بحث رو و ادامه این مباحث رو فردا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود در همین ساعت، یعنی از ساعت 17 تا 19 یا 5 تا 7 بعد از ظهر. و از شما هم قول گرفتیم تشریف بیارید اگر صحبت پایانی مونده یا خداحافظی با شنوندگان در خدمتون هست.
بله، من ببینید توصیه‌ام به شنوندگان عزیز اینه که همشون انسان‌های مؤمن و فرهیخته‌ای هستن که حتما در مورد مبانی این مفاهیم هم مطالعه داشته باشن. حالا انشالله من یک کتاب معرفی کردم از حضرت امام، چند تا کتاب هم فردا معرفی خواهم کرد.
بله بله.
اینها کمک میکنه که اون بنیه محتوایی و بنیه دانشی و اون شعوری که ما باید داشته باشیم، ببین شعور سر جاشه ها.
بله شعور، این که شعوره، بله.
آره، ما داریم بحث اینی که باید در کنار اون شعوره باشه، این شعور و این محتوا، این مفاهیمی که خداوند متعال روش تصریح داره، امامان معصوم ما، پیامبر عزیز ما روش تصریح داره، رو انشالله در موردش مطالعه داشته
باشیم. خیلی متشکرم، با شما بزرگوار، خداحافظی میکنم آقای دکتر، لطف فرمودید. ممنونم از خانم یاری پور از در شهر که گفته حضور ما وحدت و همبستگی ما رو نشون میده و خیلی از دوستانی که دیگه فرصتی نیست. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. انشالله باز هم توفیقی باشه فردا از ساعت 17 همراه شما خواهیم بود. ضمن سپاس بسیار از این همراهی صمیمانه، ویژه برنامه امروز رو با دو بیت به پایان میرسیم و همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. گرچه ابریست هوا و شبمان تاریک است، اندکی صبر عزیزان که سحر نزدیک است. میرسد جمعه موعود و سواری از راه، میرسد جمعه موعود و سواری از راه، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.